أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مورد آیه 16 بعد از بیان یک مقدمه کلی درباره این که از دید قرآن دنیا عرصه تجارت انسانه و بیع و شراء انسان میتواند بسیار سودده و رابح باشه یا میتواند زیانده و بائر باشه. حالا باید درباره خود این آیه نکات و مطالبی رو عرض بکنیم. نکته مهم در این آیه اینه که بعد از بیان ویژگی‌های هفتگانه منافقین به عاقبت یا به سرنوشت اونها اشاره می‌کنه، یعنی نتیجه عمل منافقین در این دنیا این است. اینجا دیگه بحث ویژگی منافقین و خصلت و صفت منافقین مطرح نیست. این توصیف کارهایی است که انجام داده اند، یعنی چون اهل خدعه با خداوند و مؤمنین بودند، چون بیماری قلبی داشتند، چون افساد فل عرض کردند، چون سفیه بودند، چون عرض به حضور شما اهل استهزاء خدا و رسول و مؤمنین بودند و چون نمی دانستند و نمی فهمیدند و دقت نمی کردند، گرفتار یک مشکل بزرگ شدند. اینها آمدن زلالت را با هدایت مبادله کردند. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اونها زلالت را خریدند به ثمن بخس، هدایت را فروختند و زلالت خریدند. نکته ای که حالا در این مقام تذکرش مناسبه این است که اینها به طور کلی در دنیا که عرصه تجارت، اومدن یه خرید و فروش نابجا کردن، هم سرمایه را از دست دادن هم سود نکردند، سرمایه فطرت را از دست دادن، اون هدایت فطری که به عنوان سرمایه در اختیارشون گذاشته شده بود اون سرمایه را هم از دست دادن. تجارت به دو صورت صورت میگیره. گاهی کسی تجارت میکنه لکن تجارتش نفع و سودی برای او نداره ولی سرمایه محفوظه. گاهی کسی تجارت میکنه ولی ضمن اینکه نفع و سودی برای او ندارد اما در این حال سرمایهش را هم از دست میده. این خسارت بارترین معامله و تجارته. منافقین این قسم دوم را مرتکب شدند، یعنی تجارتی که اونها داشتن تجارتی بود که نه تنها نفعی برای اونها نداشت، بلکه سرمایه را هم از دست دادند و ضرر، یک پارچه ضرر بود زندگی اونها و تجارت اونها در این دنیا. لذا در ادامه می‌فرماید فما ربحت تجارتهم، تجارت اونها هیچ سودی نکرد. البته باید اینجور میگفت فما ربحو، اونها سودی نکردند، اما مجازن اسناد داده شد به تجارت، تجارت اونها سودی نکرد، یعنی در واقع خود اونها سودی نکردند. این که سود نکردند در واقع نه فقط عدم و نفع بوده، بلکه سراسر ضرر بود، چون اون سرمایه اصلی خودشون رو هم از دست دادن. و ما کانوا مهتدین می‌فرماید اینها اساساً هدایت شده نبودند. در این مورد دو تا سؤال و دو نقطه ابهام وجود داره که ما باید توضیح بدیم. ببینید در بخش اول آیه می‌فرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. خب اینها هدایت را فروختند و ضلالت خریدند، یعنی مبیع عرض به حضور شما شده هدایت، ثمنش شده ضلالت. معمولا در تجارت کسی که مالک چیزی است اون رو میفروشه. خب اینها مالک هدایت که نبودند تا بخوان اون رو بفروشند، و یا فاقد ضلالت نبودند تا بخوان اون رو از دیگری بگیرند. در بی کسی که چیزی رو مالکه میدهد و اون چه که اضافه به غیر داشته مال او میشود. منافقین از هر دو جهت در موردشون سوال میشه که اولا اینها مالک هدایت نبودند تا بگیم هدایت را از دست دادند، و از طرفی فاقد ضلالت نبودند تا بخوان اون را بدل کنند به جای هدایت. این را از اول داشتند، از اول گمراه بودند. پس چطور میشه بگیم اشترب و ضلالت بالهدى؟ بحث اشتراء، و بعد در ادامه هم میفرماید فما ربحت تجارتهم، پس تجارت اونها سودی نداشته، تجارت غیر بائر بوده، تجارت ضرر آور، ضرر بار و زیان آور بوده. شاهدش هم این جمله بعدی است که با ماکانو مهتدین، اینها اصلا هدایت شده نبودند. خب با این نگاه جای این سوال وجود داره که اگر اینا هدایت شده نبودند چطور این هدایت را از دست دادن و به جاش ضلالت گرفتن. اینجا می توانیم اینجور پاسخ بدیم که یک وجه اینه، بگیم منظور از اشتراء در اینجا استبداله، استبدال عرض به حضور شما به رجاء نفعه. اگر کسی یه چیزی رو بدل به چیز دیگری بکند به امید اینکه نفعی به دستش برسه، به این میگن اشتراء. خریدن همینه دیگه، کسی که چیزی رو میخره یعنی داره سمن را بدل قرار میده، با چیزی عوض میکنه به امید این که در این جابجایی و استبدال چیزی عائد او بشه و نفعی به او برسه. اینجا ممکنه بگیم منظور از اشترو استبدلوست، یعنی اونها بدل کردند زلالت را به جای هدایت، جا به جا کردند، هدایت را از دست دادند و زلالت نصیبشون شد، یعنی این را انتخاب کردند، برگزیدند زلالت را به جای هدایت. خب اگر اشتراء را به معنای استفا یا استبدلو، استفاو با صاد، استفاو او استبدلو بگیریم، این مشکل حل میشه. اینا انتخاب کردن زلالت را در مقابل هدایت، برگزیدن زلالت را به جای هدایت. عرض به حضور شما یا استبدلو از زلالت بالهدا، عوض کردن زلالت را با هدایت. وقت و ما کانو مهتدین، طبیعتا وقتی زلالت را با هدایت جا به جا کنن این تجارت اونها سودی نداره. وقت تجارت را هم به معنای همون معاوضه و استبدال و استفاء بگیریم. این استفاء و بر انتخاب کردن اونها و استبدال اونها این سودی نداشت. وقت و ما کانو مهتدین در واقع به این معنا میشه که اینا هدایت شده نبودند. عرض به حضور شما داره اشاره به این میکنه که اینها چون سرمایه فطرتشون رو از دست دادن دیگه اصلا در طریق هدایت قرار نگرفتن. این یک به اصطلاح جهت. البته میتونیم اشتراء را به همون معنای خودش هم بگیریم. اشتراء یعنی همون تجارت. ولی هدایتی که اینها دادند و مالکش بودند، هدایت به عنوان سرمایه فطرت بود، چون همه انسانها ما عرض کردیم این سرمایه رو خدا بهشون داده. هر انسانی کل مولودن یولد و علل فطره، هر انسانی بر فطرت الهی و خدایی متولد میشه. این نمیشه خداوند به یه انسانی این فطرت رو نده و این سرمایه رو در اختیار او قرار نده. این اون وقت بعدن عقاب کردن و مجازات کردن بر معصیت و نافرمانی خداوند این ظلمه. میتونه با خدا احتجاج کنه، بگه خب بخواستی به منم مثل بقیه انسانها این سرمایه رو بدی، این فطرت رو بدی، اون وقت بعد اگر من راه دیگری می رفتم من رو مؤاخذه می کردی. لذا سرمایه اولیه رو خدا به همه داده، ابزار رو هم داده، نقشه راه رو هم داده. این چیزی که دیروز هم عرض کردیم. منافقین هم از این ستا برخوردارن، یعنی سرمایه در اختیارشون قرار گرفت، فطرت انسان‌ها همه بر همون اساس فطرت و خلقت الهی است، میل به کمال و خداوند و حق در وجود همه انسان‌ها است. شما حتی می‌بینید ظالم‌ترین انسان‌ها اگر فطرتش خاموش نشده باشه و نور فطرتش هنوز کورسوی داشته باشه، در درون خودش ندای وجدان خودش را نسبت به ظلمهایی که به دیگران میکنه میشنوه. پس منافقین مثل کفار، مثل مؤمنین این سرمایه رو داشتن، ابزار رو هم در اختیار داشتن، نعمتهای خداوند در این دنیا، سرمایه عمر، توانمندی هایی که بتوانند از این سرمایه ها استفاده کنند و عبودیت و بندگی خدا رو در پیش بگیرند در اختیارشون بوده. نقشه راه یعنی هدایت های بیرونی که شامل کتب آسمانی و ارسال رسول و وجود هادیانی در جامعه برای دعوت به سوی حق، این هم در اختیارشون بوده. پس از این جهت چیزی کم نداشتن، منتها کاری که اونا کردن آمدند اساس سرمایه‌شون رو دادند. این هدایتی که در اختیارشون بود و مالکش بودند و اون رو فروختند و به جایش زلالت گرفتند، همون سرمایه فطری بود. اگر ما مقصود از هدایت را در این آیه همون فطرت، همون هدایت فطری و سرمایه اولیه هر انسانی بدانیم، و تعبیر اشترا اینجا مشکلی نداره، مثل سایر موارد که عرض به حضور شما اشتراع درش قابل تطبیقه. اگر این رو بگیم میتونیم معنای اشتراع رو اینجا به کار ببریم. پس ملاحظه فرمودید در برابر اون سوال و اشکالی که مطرح شد که چگونه منافقین چیزی را که مالک نیستند می فروشند و به جای اون زلالت می خرند، دو احتمال ذکر شد. یک احتمال این که اشتراع را به معنای استبدال و استفاء و انتخاب بدانیم، یعنی اونها در دوراهی انتخاب زلالت و هدایت زلالت رو انتخاب کردن و زلالت رو برگزیدن به جای هدایت. دیگه اونجا بحث معاوضه نیست، بحث استفاء و انتخابه. به جای اینکه هدایت رو برگزینند زلالت رو برگزیدن. و یا این گونه بگیم که اشتراع به معنای خودش یعنی تجارت، خرید و فروش به کار میره، ولی اونچه که منافقین اون رو از دست دادن و به جاش زلالت گرفتند همون سرمایه فطرتشون بود. اونا چون فطرتشون رو خاموش کردن باعث شدن فطرتشون زنگار بگیره و نور فطرت به خاموشی به گرایت، در واقع این مشکلات براشون پیش آمد، گمراه شدن، زلالت رو اختیار کردن در برابر از دست دادن سرمایه. اگر کسی سرمایه رو از دست بده قهرن، سرمایه هدایت قهرن در مسیر گمراهی و زلالت قرار میگیره. وقت و ما کانو مهتدین، در واقع که که انه عرض به حضور شما میخواد بفرماید که اینها یا مطلقا هدایت شده نبودند یا یعنی اصل هدایت رو نفی بکنه یا در خصوص این اشتراع هدایت شده نبودند. ما دو تا احتمال میتونیم اینجا بدیم. طبق یک احتمال و ما کانو مهتدین ناظر به نفی اصل هدایته. اینا اصلا هدایت شده نبودند. چرا؟ چون سرمایه رو فروختن. کسی که از اول سرمایه رو از دست بده قهرن دیگه نمیتونه اصلا با این چیزی به دست بیاره و نفعی عائدش بشه. یه احتمال اینه که این معنای خاصی داشته باشه، یعنی در این معامله هدایت شده نبودند، راه کج رفتن که زلالت را با هدایت عرض به حضور شما جا به جا کردن. در حقیقت اونا اومدن هدایت فطری خودشون را به زلالت تبدیل کردند. این مجموع، یعنی اون چه که در آیه 16 هم بیان شده، در واقع بیان سرنوشت غم‌انگیز منافقین است در این دنیا. منافقین گرفتار یک معامله زیانبار شدند. اون جلوه هایی که از شخصیت منافقین در طی 7 ویژگی در آیات قبل بیان کردیم، اینا در واقع حاکی از همین معامله زیانبار منافقین. پس در یه جمله میتونیم بگیم آیه 16 هم بعد از بیان ویژگی های 7 گانه منافقین در صدد بیان سرنوشت و عاقبت منافقینه، به این معنا که اینها اگر بخوایم کارشون رو خلاصه بکنیم در یک جمله، اینها اومدن یک معامله زیانبار در این دنیا کردن، در حالی که طبق مقدمه کلی که دیروز من عرض کردم، دنیا عرصه تجارت انسان است. برای اون که کمترین چیزها را بدهد و بیشترین منافع را بگیرد، جان و مال و عرض به حضور شما زلالت و گمراهی و اینها رو بده، در مقابلش خدا و بهشت خدا و غفران ذنوب و فتح و پیروزی بهشت و اینها رو بگیرن. خب آیا انسان عاقل کدام یکی از این دو مسیر رو انتخاب میکنه؟ مقتضای عقل و هوش و منطق و عرض به حضور شما اینها اینه که انسان اولا متوجه باشه که همه حیات او تجارته و به این که باید بداند مبیع و ثمن این تجارت چیست، طرفین این تجارت چه کسانی هستند، ارزش متاعی که در این تجارت مبادله می شود رو بشناسد، اون وقت هستش که میتونیم بگیم این انسان زیان کرده یا سود برده. بالاخره یه فرصتی است به انسان داده شده، مثل فرصتی که ممکنه کسی به یک دیگری بده برای به دست آوردن مال و ثروت. اگر فرض کنید یه پدری به فرزندش سرمایه‌ای بده، زمینه رو فراهم کنه تا او وارد عرصه فعالیت بشه و منفعت نصیب خودش کنه، سود ببره، و این فرزند میتواند تارتن به بازیگوشی و سر به هوایی بگذراند ایام و اوقات رو، نه تنها سودی در تجارتش نکنه بلکه سرمایهش رو هم از دست بده، یا اینکه با این سرمایه نفع و فایده رو برای خودش روز به روز بیشتر بکنه. خب واقعا عمرش از 70 ساله انسان با این سرمایه ها و این ابزار و این نقشه راه که چگونگی تجارت را به ما می آموزد، دیگه جایی برای غفلت نمی گذارد که اگر غیر از این عمل بکنیم ما زیان کردیم. حالا این نه تنها برای منافقین یک به اصطلاح سرنوشته، همه انسان ها، مؤمنین هم با توجه به مراتبی که دیروز برای این تجارت گفتیم میتونن در این وادی جوری رفتار کنن گرفتار حسرت نشن. روز قیامت ازش تعبیر شده به مثلا یوم التقابن، یوم الحسره. اینا همه برای اینه که اون روز معلوم می شود که ما چه چیزهایی رو از دست دادیم، حسرت چه معاملات پرسودی را بخوریم که ازش غفلت کردیم. الان همینجا یه کسی اگر فرض کنه یه خانه ای داشته باشه، این زیاد اتفاق افتاده، یه کسی خانهش رو مثلا فرض کنید که میاد توی شرایطی که قیمت ارزونه میفروشه، بلافاصله قیمت خونه گرون میشه، حالا میخواد بره خونه بخره، بنده خدا با این پول دیگه میگه من خونه نمیتونم بخرم، چه حسرتی میخوره؟ اون حسرت احساس قبل در معامله حالا این قابل قیاس نیست با حسرت بزرگی که در معامله بزرگ زندگی خواهد خورد. اونجاست که یادآوری میشه به انسان این سرمایه ها رو داشتی، این ابزار رو داشتی، این نقشه هم در اختیارت بود، اما چه کردی؟ آیا معامله کردی؟ سود کردی؟ چه دادی و چه گرفتی؟ بله، چرا؟ این فقط در مورد منافقین. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. چون آیات قبلی اصلا فقط در مورد منافقین بود. روایات زیادی هم ما داریم که عرض به حضور شما به این مطلب درش اشاره شده. عرض به حضور شما، بله دیگه، حالا روایات رو بخواستم یکی دو تا روایت هم بخونم، ولی مضمون این روایات که دیروز به یکی دو مورد من اشاره کردم عرض به حضور شما، مخصوصاً امیر المؤمنین در نهج البلاغه در ضمن حکمت‌هایی که از امیر المؤمنین نقل شده به این مسئله زیاد اشاره کردن که با همین مضمون که دیروز خوندیم اما ان ابدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها، بدنهای شما ثمنی نداره جز بهشت، پس اون رو به غیر بهشت نفروشید. وقتی بدن انسان ثمنش بهشته، روح انسان به طریق اولا اینجوریه، قلب و جان انسان اینجوریست، همه اعضای بدن انسان اینجوریست. چشم و انسان ثمنش جنته، دست انسان ثمنش جنته، ذهن انسان ثمنش جنته. یعنی حتی افکار انسان اگر آلوده به اوهام و خیالات بشه، افکار ناسالم، افکار پلید، این یه معامله است. این در حقیقت به جای این که ثمن این ذهن و فکر را بهشت قرار بده، ثمنش را پلیدی و گمراهی و زشتی قرار داده. قلب و روح انسان همینطوره، هر رذیله‌ای که در نفس انسانی شکل بگیره، حسادت، کینه، عرض به حضور شما سوء ظن، بدخواهی، اینا همه در واقع تجارت‌های انسانه که در اون زیان کرده. ما هر روزه مشغول این تجارتیم. این تجارت کلی انسان در طول حیات یک کارنامه نهایی داره، نهایتاً بالاخره سبکسنگی میشه. آقا مثل یک کاسبی که یک سال معامله و تجارت میکنه، آخر سال مورد به مورد کسب و کارش رو محاسبه میکنه، معلوم میشه در مجموع ضرر کرده یا زیان کرده. ولی این یک سال کسب و کار معدل کسب و کارهای روزانه و جزئی اوست. هر روز، هر مثلا لحظه ده ها کسب و کار کرده، ممکنه در بعضی ضرر کرده باشه، در بعضی سود کرده باشه، یه معدل نهایی داره. ما هر لحظه زندگیمون یه تجارته، هر روزمون، اینکه اوقاتمون رو چجوری بگذرونیم، اینکه در قلب و روح و فکرمون چه بگذره، اینکه با کی هشت و نشت داشته باشیم، وقتمون رو چجوری سپری کنیم، همه اینها تجارته. مثلا فرض کن بنده اگر الان بتوانم به کسی کار خدمتی بکنم و نکنم، این یه تجارت ضررده. یه مورد، حالا اگه بتونم از این وقتم استفاده بهینه بکنم نکنم، این یه تجارت ضررده. اون وقت تمام این لحظاتی که هر کدام برای انسان خودش یه تجارته، یعنی در هر کدام از اینها میتونه یک خیر را به دست بیاره، یک شر را از دست بده. بشه در تمام این لحظات این امکان برای ما فراهم. و حالا اون چه که معدل انسانه، اون به اصطلاح میانگین تجارت هایی است که روزانه و هر لحظه و در موقعیت های مختلف انسان کرده. لذا منتظر یک اتفاق بزرگ نباید باشیم. هیچ اتفاق بزرگی در راه نیست. هرچه هست این ظرفی است که ما داریم در این زندگی میکنیم و افکار و رفتار و کردار و عرض به حضور شما مجموعه کنش ها و واکنش های انسان است که در نهایت معلوم میکنه که تجارت انسان سودده بوده یا زیانده. السلام علیکم و رحمت الله.